دار نشانم نمیدهد. زلفش کشی باد سبا چرخ سفله بین کانجا مجال باد وزانم نمیدهد. چندان که بر کنار چو پرگار میشدم دوران چو نقطه ره به میانم نمیدهد. دوران چو نقطه ره به میانم نمیدهد. شکر به سر دست دهد عاقبت ولی بدعهدی زمانم نمیدهد. بخت از دهان دوست.
اگر از من بپرسین که این روزا چی بیشتر از همه خوشحالت میکنه، میگم تماشای لبخند آدما. آدما وقتی لبخند میزنن دنیا برای منم زیباتره.
تو دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم. بعضیا بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم. تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یه جا چند. تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه. بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست. دو تا دریاچه دو چشماته، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم. ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم. بعضیا بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم. تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند. تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه. بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست. دو تا دریاچه دو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردی. ساعت ها از سر سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوه و برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوه و برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو دلم نقل یه حرفایی هست.
تمام روزای هفته با به میل و بر وفق مرادتون باشه تا سمفونی جوانی بعدی قدر خودتون رو بدونین و به موسیقیای خوب گوش بدین.
کشان ساقی میخواران از کنار یاران، مست و گیسو افشان میگریزد در جام می از شرنگ دوری و از غم مهجوری، چون شرابی جوشان می بریزد. دارم قلبی لرزان زغمش، دیدشان نگران، ساقی میخواران از کنار یاران، مست و گیسو افشان میگریزد. دارم چشمی گریان برش، روز و شب به شمارم تا بیاید آخ. دارم چشمی گریان برش، روز و شب به شمارم تا بیاید. آزرده دل از جفای یاری، بی وفا دلداری، ماه افسون کاری، شب نخفتم با یادش تا دامن از کف دادم، شد جهان از یادم، راز عشقش را در دل نهفتم. از چشمانش ریزد به دلم شور عشق و امید، دامن از کف دادم، شد جهان از یادم، راز عشقش را در دل نهفتم. دارم چشمی گریان به روز و شب به شمارم تا بیاید. آخ دارم چشمی گریان برش، روز و شب به شمارم تا بیاید.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. ساعت 11:40 است. دعوت میکنم از این لحظه خط خبر رادیو جوان رو دنبال کنید.
بازار پرسود ایران، بازاری که اروپایی ها نمیتونن ازش چشم بپوشن.
میخواییم تجارت آزاد با ایران داشته باشیم، تجارت ما فقط در صادرات منحصر نشه. ببینید
سه تومن میمونه براش، سه تومن چطوری فنداسیون ببنده، چطوری آزاد بشه.
2400 یک بار 50000 تومان توسط دوربین ها دارن.
تولید کنندگان و مسئولان اگر دیر به جنبند بازار داخلی.
خط خبر.
به نام خدا، خدایی که در این نزدیکی هاست. خانم آقایان سلام، به خط خبر امروز خوش آمدید. امروز من امین قاسمی‌فر به اتفاق همکارم خانم احمدوان،
منم سلام میگم به همه شنوندگان. امیدوارم که امروز هم ما رو همراهی کنم با خط خبر رادیو جوان.
ممنون، در خدمت شما خواهیم بود در حدود 30 دقیقه پیش رو و سعی میکنیم آخرین رویدادها رو با نگاه ویژه‌تر به رویدادهای علمی و فناوری با شما در میون بذاریم. با ما همراه باشید در خط خبر.
خط خبر، انتخاب اول جوانهای ایرانی. همه دنیا همینجاست در خط خبر.
عرض کنم که امروز ما با یکی از محققان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی راجع به روشی که برای صرفه‌جویی در آب در مصاف کشاورزی داشتن صحبت خواهیم کرد، با مسئول بخش سازندگی استان خراسان رضوی هم همینطور، بستهای خبری خانم احمدوند براتون آماده کردن راجع به تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان، فرصت استفاده از یارانه بیمه و حالا مواردی که اگر وقت بشه با هم راجع بهش صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید با خط خبر. خب عرض کنم که کشور ما به جهت موقعیت جغرافی همه شما مستحضر هستید که جزء در واقع مناطق کم آب هستش و اینکه ما بتونیم روش‌هایی رو برای صرفه‌جویی در مصرف آب داشته باشیم، چه در بخش خانگی، چه صنعتی و چه کشاورزی که اتفاقا هدررفت زیادی هم داره تو روش‌های سنتیش، قطعاً به نفع همه ما خواهد بود. در این لحظه پشت خط تلفنی برنامه‌مون جناب آقای دکتر محمد بیژن‌خان عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی هستن. ایشون روشی رو برای صرفه‌جویی 50% در مصرف آب برای مصرف کشاورزی در واقع ابداع کردن و راجبش می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم جناب قاسمی فر و همه شنوندگان محترم برنامه. من در خدمتتونم.
سلامت باشید. آقای دکتر فیزاته خیلی خبر خوبیه این که واقعا 50% صرفه جویی بشه. یکم بیشتر راجع به این اتفاق بفرمایید، راجع به این طرح و اینکه آیا در واقع کاربردی هم شده، داره استفاده میشه یا نه.
خواهش میکنم. من لازم میدونم حالا قبل از اینکه راجع به خود طرح یه صحبتی بشه، یه مقدمه‌ای در خصوص همین کلمه صرفه جویی ابتدا عرض بکنم خدمتتون. وقتی که ما از صرفه جویی صحبت میکنیم، لازمه که اون چرخه تولید و مصرف آب رو اول به نوعی مشخص بکنیم. اگه بخوام یه مثال بزنم خدمتتون، مثلا فرض کنیم مصرف آب خانگی. خب چیزی که مشخصه، ما وقتی که توی خونه داریم آب مصرف میکنیم، هر چقدر که میزان مصرف آب بیشتر باشه، به اینکه ما اون رو بیشتر وارد فاضلاب بکنیم، ظاهرا داریم عملی رو انجام در پی اون آب به هدر میره.
درسته، هدر رفته.
این بله هدر رفت به حساب میاد. این دیدگاه به هر حال از خانواده هست. اما اگه حالا یه خورده دیدگاهمون رو بیاریم بالاتر، نگاه بکنیم و بعد از خونه در واقع تصفیه خونه فاضلاب رو ببینیم، خب هدر رفت ما به نوعی ورودی میشه برای این تصفیه خونه.
درست.
و عملکرد اقتصادی اون تصفیه خونه به واسطه آبیه که ظاهرا از چرخه مصرف ما خارج شده. در نتیجه توی حوزه آب مهم هست که ما اون چرخه مصرف آب رو به یه شکلی اول حدود ثغورش رو مشخص بکنیم و بعد از اینکه حدود ثغورش مشخص شد، حالا با توجه به تأمین نیازهای ما، هر چقدر که از در واقع حجم که آبی که ما میتونیم مدیریت بکنیم روی اون از دست ما خارج بشه یا حجم آب قابل مدیریت ما کمتر بشه، این به این مفهومه که ما داریم آب رو از دست میدیم و هدر رفت آب داریم. حالا تو حوزه کشاورزی هم به نوعی باز به همین ترتیب، ما اگه مزرعه رو در نظر بگیریم، خب ما کاری که باید انجام بدیم این هست که نیاز آبی در واقع گیاهان رو تامین بکنیم. هر چقدر که آب مازاد بر داده بشه به مزرعه، باعث میشه که آب از محدوده ریشه خارج بشه و وارد مثلا آب زیرزمینی بشه یا زیر سطحی خارج بشه. اگر که حدود ثغور کارمون مزرعه باشه، این چیزی که به صورت این مقدار آبی که به صورت در واقع نفوذ عمقی پیدا میکنه، ما اسمشو میذاریم هدر رفت.
درسته.
حالا ممکنه بعضی از دوستان دوباره بیان دیدشون رو بزرگتر بکنن، مثلا فرض کنید سفره آب زیرزمینی رو هم به نوعی جزء این چرخه آب در نظر بگیرن و اون موقع صرفه‌جویی و هدر رفت معنی دیگه ای پیدا میکنه. اما اگر من بخوام یه حالا تعریف بکنم از بحث صرفه‌جویی، صرفه‌جویی هر اقدامیه که ما بتونیم به واسطه اون حجم آب شیرین قابل مدیریتمون رو یا حفظش بکنیم یا افزایشش بدیم.
و منحصرا شما تو این طرحتون چه کردید آقای دکتر؟
تو این طرح بله، کاری که تو این طرح اتفاق افتاده در مقیاس زرعه، ما روش‌های مختلفی رو برای آبیاری به کار می‌بریم. این روش‌ها حالا فیزات طوری هستن که در واقع نحوه پخش شدن آب در مزرعه به صورت یک نواخت ممکنه نباشه به واسطه اختلاف فشارهایی که ممکنه به واسطه مثلا فرض کنید وجود شیب توی زمین داشته باشه، جایی که زمین شیب دار بود. این توزیع عدم یک نواختی در توزیع فشار باعث میشه که جاهایی از مزرعه آب بیشتری دریافت بکنه و این آب اضافه به صورت نفوذ عمقی از دسترس گیاه خارج بشه. ما ابزاری رو درست کردیم که بدون استفاده از انرژی الکتریسیته یا برق، چون به هر حال هدف این هست که جایی مورد استفاده قرار بگیره که خب مزرعه هست و احتمال این که
دسترسی به برق باشه کمه،
میتونیم به واسطه این ابزار که نوعی شیره کنترل جریان اسمش رو گذاشتیم، یک نواختی توزیع آب رو در سطح مزرعه افزایش بدیم. این افزایش یک نواختی توزیع آب میتونه مدیریت ما رو در سطح مزرعه به شکل قابل توجهی افزایش بده. حالا هر چقدر که روش آبیاری ما به نوعی غیر یک نواختی بیشتری داشته باشه، استفاده از این ابزار میتونه یک نواختی بالاتری تولید بکنه و صرفه‌جویی بیشتری رو در نهایت داشته باشیم. بخاطر همین چیزی که ما خودمون توی حالا مقیاس فعلا آزمایشگاهی تست کردیم، بسته به اینکه عدم یک نواختی چقدر باشه، 20% تا 50% میتونه در واقع باعث صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی بشه که عدد قابل توجهیه.
انشالله که به زودی تو بحث کاربردی هم ازش استفاده بشه. ممنونم از شما آقای دکتر لطفی که با ما صحبت کردید.
خواهش می‌کنم. سلامت
وقتتون بخیر. باهاتون خدافظی می‌کنم.
خدا
جناب آقای دکتر محمد بیژن‌خان بودن، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، پیرامون روش صرفه‌جویی آب در مصارف کشاورزی.
خط خبری هر روز رو اینجا پیگیری کنید. خبرهای داغ در خط خبر.
خب همونطور که خدمت شما عرض کرده بودیم، ما راجع به بحث مربوط به تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان هم باهاتون قرار صحبت بکنیم. خانم احمدان بیشتر راجع
بله حالا همونطور که همه شنونده‌ها میدونن، شرکت‌های دانش بنیان این روزا خیلی موفق شدن و در حالا منطقه در بیشتر بخش‌ها تونستن شاخص باشن و رتبه نخست داشته باشن. حالا این شرکت دانش بنیان هم سرمایه علمی می‌خواد و هم سرمایه مالی و خروجی‌های مالی و سوددهیشون نشون داده در سال‌های اخیر که خیلی بالاست و میتونه
سوددهی
بالایی داشته باشه. بله دقیقاً. و کارشناسان میگن اگر بخش سنتی در استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان نیاد سرمایه گذاری بکنه، قطعا شکست میخوره در آینده و این بخش سنتی میتونه شامل حالا سرمایه‌گذاری‌های مالی باشه، حتی بانک‌ها میتونن ورود کنن به این بخش‌های دانش‌بنیان و خدمات عملیاتی متنوعی رو برای شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشن. حالا یکی از بانک‌ها اومده و ورود کرده به این بخش، تونسته برای سرمایه‌گذاری حمایت مالی انجام بده که مدیر عامل این بانک و سورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهور بیشتر در مورد این صحبت می‌کنن.
خب بانک توسعه صادرات خدمات متنوعی رو در حوزه دانش‌بنیان طراحی کرده، از خدمات تسهیلاتی در نظر بگیرید که تسهیلات با نرخ‌های سود ترجیحی به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت می‌کنه و تسهیلاتی رو هم در این زمینه در نظر می‌گیره، از جمله در بحث اعتبار سنجی اونها به جای تکیه بر صورت‌های مالی و توانمندی مالی به توان تخصصی اونها توجه می‌کنه و در بحث اعتبار سنجی و تسهیل در وثائق توجهات لازم رو به این مقوله ها داره. کمیته خاص دانش‌بنیان ما داریم در بانک که مصوبات تسهیلاتی که برای شرکت‌های دانش‌بنیان میاد در اون کمیته خاص رسیدگی میشه و در روال عادی بانک نیز هم تسهیل صورت گرفته و هم با توجه به این که در اون کمیته از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هم حضور دارن، سعی میشه که با نگاه حمایتی از این شرکت ها باشه.
بانک ها به عنوان کسایی که تا دیروز میرفتن شعبه میزدن، الان همشون افتادن دارن فینتک میخرن. فینتک هم که دریا کاره، یعنی یکی دوتا هست، تو بیمه هست، تو خود در واقع سیستم بانکی هست، انواع اقسام ایده های مختلفی که در واقع توی حوزه ها میاد، کل ساختار در واقع بانکی رو متحول میکنه. بانکداری تو آینده میمونه، تو آینده در واقع اقتصاد تو دنیا بانکداری میمونه، خیلی قوی هم میشه، ولی بانک ها فکر نمیکنم بمونن.
صحبت های آقای ستاری رو شنیدیم که حالا ایشون هم گفتن که حالا بانک ها در پی خرید فناوری و نرم افزاری مالی یا همون فینتک هستن و ایشون گفتن که در حاشیه این همایش مالی که شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن خامفروشی رو کاهش بدن. به طور مثال شرکت‌هایی داریم که از استخوان گاو پوتر استخوان تولید میکنن که در دندانپزشکی کاربرد داره و هر 0.6 گرم اون 350,000 تومان ارزش داره که این نشون میده که این قابلیت سوددهی داره این شرکت دانش‌بنیان. امیدواریم که بیش از پیش موفق باشن.
ان شاء الله. ممنون. همراه هستید با خط خبر ساعت 11:52 دقیقه. خب ما از ابتدای سال 98 برخی استانامون درگیر سیل بودن و خیلی از دوستان و هموطنان ما هم کمک کردن و خیلی از مسئولین هم پای کار بودن، من جمله دوستان خوب ما در بسیج سازندگی در استانهای مختلف هرگز فراموش نکردن هموطنان سیل زده رو و همچنان هم دارن کمک رسانی میکنن که خدا خیلیشون هم بده. در همین ارتباط جناب آقای محمد روحانی مسئول بسیج سازندگی استان خراسان رضوی پشت خط تلفنی برنامه هستن. سلام میکنم به شما آقای روحانی، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما جناب حسینی فر و شنوندگان خوب رادیو جوان، سلام عرض
می‌کنم. سلامت باشید. آقای روحانی متوجه بشید که حالا ما وقتمون هم کم هست، ازتون می‌خوام که خودتون یه توضیح بفرمایید راجع به اقداماتی که انجام شده یا آنچه که قرار هست در واقع در امتداد کمک‌های قبلی برای هموطنان سیل زده ما انجام بشه از طریق در واقع بسیج سازندگی استان خراسان رضوی.
بله، من ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری از لب عبدالله حسین به سردار شنوندگان از رادیو جوان برسونم که جوانان استان خراسان رضوی در قالب گروه های جهادی دانشجویی، طلاب و محلات از اوایل امسال در مناطق مختلف سیل زده کشور حضور پیدا کردند. بیش از 36 گروه در استان های گلستان، لرستان، خوزستان و خود استان خراسان رضوی در مرحله اول جهت امداد رسانی اعزام شدن و به این مردم عزیز هموطنمون کمک کردن. الان هم درگیر بازسازی هستن. ما خودمون میدونید در استان خراسان رضوی هم درگیر سیل و بارانهای شدید شدیم.
بله.
همچنین ما معین استان گلستان هم هستیم. به این خاطر ما در 4 محور بچه های جهادیمون تقسیم شدن. محور اول معین استان گلستان هستیم، شهرستان گنبد. حدود 200 واحد رو مشغول چه ساخت و چه تعمیر واحد مسکونی در استان گلستان شهرستان گنبد هستن بچه های جهادیمون. و همچنین در استان خراسان ما در 3 محور کاشمر، خیلی‌آباد، بردسیان، محور نیشابور، سبزوار، داوردن و محور کلات و درگز و قوچان هم به حدود 200 واحد هم اینجا بچه های ما مشغول بازسازی و تعمیر هستن. تا الان 305 گروه جهادی اعزام شدن و بیش از 250 واحد ما الان محل فونداسیون رد کردن، بیش از 100 واحد ما در محله اسکلت هستن، حدود 50 واحد ما در محله صف هستن و بچه های جهادیمون دارن اعزام میشن در این مناطق. مثلا بچه های دانشجویمون رفتن در منطقه روداب سبزوار که در دل کبیر هست مشغولن، بچه های طلابمون در منطقه خیل‌آباد مستقر شدن. گروه های مختلف مشغول خدمت هستن. ما میزبان گروه های مختلفی از تهران هستیم، از دانشگاه شریف، از اتحادیه انجمن اسلامی، از دانشگاه امام حسین که میان به خراسان و با هماهنگی بچهای جهادی استان اعزام میشن مناطق مختلف جهت بازسازی منازل، چه از کمیته امداد باشن، چه بهزیستی باشن و چه افراد موثر و مستضعفی که در پیش سازمان نباشن. حوزه هدف بچهای ما تو بحث بازسازی منازل هست.
خدا خیرتون بده، ان شاءالله که در کلیه امور محوله موفق باشید. حتما سلام گرم ما رو به همه اون دوستانتون، اون 305 واحد اعزام شده و کسانی که قرار اعزام بشن برسونید. ان شاءالله که همیشه موفق و مؤید باشید. اگه نکته خاصی هست در خدمتتون هستیم، اگر نه باهاتون خدافظی میکنم.
بنده از شما تشکر میکنم. از مردم از خودمون درخواست دارم، ما کارهایی که خونهایی که داره ساخته میشه متولیش تیم نسازه هستن، نساز مشهد و بقیه شهرستانا، و مردم کمک میکنن در تکمیل واداشون. وام هایی که از کم خونه ها تکمیل نمیشه، من از همه مردم عزیز جوان عزیز میخوام که جوان ها در اردوهای جهادی شرکت کنن و مردم عزیز که استعداد مالی دارن همیشه در مرحله اول کمک کردن در بحث بازسازی هم میتونن از طریق مساجد طرح جهاد همبستگی در این طرح شرکت کنن و با کمک های نقدیشون در انشالله تکمیل واحدها کمک شایانی داشته باشن.
ممنونم از شما، باهاتون خدافظی میکنم.
خدافظ.
جناب آقای محمد روحانی بودن، مسئول بسیج سازندگی استان خراسان رضوی.
پیگیری اخبار مهم، پیگیری مهمترین رویدادهای کشور، داغ‌ترین هشتگ‌های خبری، پیگیری مشکلات شما. خط خبر.
خب کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. یه مطلبی هم بود راجع به فرصتی که برای استفاده از یارانه بیمه از خانم
اعلی. بله، حالا موضوع دفترچه بیمه هستش که همیشه مهمه. یه موقعهایی اصلا غیر قابل پیش بینی هست، وقتی دقیقا که پامون به مطب پزشک و بیمارستان باز میشه و اون موقع است که اهمیت دفترچه بیمه مشخص میشه. مثلا یه جراحی ساده رو که میتونیم با دفترچه بیمه اون انجام بدیم، باید چندین برابر هزینه آزاد بدیم. و حالا بیمه سلامت اومده 6 ماه به کسایی فرصت داده که اصلا هیچ دفترچه بیمه ندارن و میتونن از یارانه بخش بیمه استفاده کنن، که صحبت های آقای موهبتی مدیر عامل بیمه سلامت رو میشنیم در مورد جزئیات این خبر.
اونایی که درآمدشون تا 40% حداقل حقوق هست، اونها 100% سرانه بیمه سلامت رو دولت پرداخت میکنه، در بودجه سنواتی ما میبینه و پرداخت. اونایی که درآمدشون بر اساس ارزیابی وس، که مرجع ارزیابی وس کجاست؟ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. یه پایگاه رفاه ایرانیان دارن، ما از اونجا استعلام میکنیم، هرچه اونا بگن ملاک عمل ما خواهد بود. بر اساس اون کسانی که پس در دهک 1 و 2 و 3 بودن که تا 40% بود رایگان، پولشو کی میده؟ دولت. اونایی که بین 40% تا 100% حداقل حقوق، یعنی تا خود حداقل حقوق، پس بین 40% حداقل حقوق تا حداقل حقوق قانونی مسبب شورای عالی کار درآمدشون باشه و عبارت دیگه در دهک 4 قرار داشته باشند، اونا 50% بیمه‌شو دولت پرداخت. افرادی که بالای حداقل حقوق درآمد خانوارشون هست، یعنی 5, 6, 7, 8, 9 و 10، اونا 100% سرانه حق بیمه رو طبیعتاً باید پرداخت بکنن.
حالا یه خبر کوتاه من در انتهای برنامه بگم که سخنگوی سازمان سنجش گفتن که ادامه نام‌نویسی کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی در دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته تا 14 شهریور ادامه داره که میتونن در پایگاه سنجش.org برن ثبت نامشون رو انجام بدن.
خیلی ممنون، متشکرم از شما که با ما همراه بودید در برنامه امروز خط خبر. صفحه ما رو در رادیو جوان نقطه آیار یا کانال ما رو در پیامرسان سروش فراموش نکنید، میتونید اونجا با ما در ارتباط باشید. نظر و پیشنهادی هم اگر داشتید که 162 شماره روابط عمومی سازمان هست، از اون طریق هم میتونید نظراتتون رو به ما اعلام کنید. همیشه هم گفتیم در طول زمان برنامه